اتحادیه اروپا تحریم‌های سال گذشته علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. ابراز نگرانی اهالی سینما در ایران از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و درخواست دو نهاد حقوق بشری از حکومت ایران برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه کولبران مرزی. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستند از کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبرها در مرز ایران و عراق خودداری و به شرایط اقلیت حاشیه نشین در آنجا رسیدگی کنند. به گفته این دو نهاد حقوق بشری، تحقیقات نشان می‌دهد که اشتغال به کولبری به خاطر کوتاهی حکومت در رسیدگی به مناطق مرزی توسعه نیافته در ایران است. در همین زمینه با ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدبان حقوق بشر در آمریکا گفتگو کردم.
هم دیدبان حقوق بشر و هم مرکز حامیان حقوق بشر، ما هر دو روی وضعیت کولبرها تحقیق کردیم. دیدبان حقوق بشر بیشتر در مورد نقص‌های جدی مقامات ایران علیه کولبرها و مرکز حامیان حقوق بشر یک گزارش بسیار تکمیل و کامل از عوامل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حقوق بشری که همشون شکل دهنده در واقع وضعیت اکنون کولبرها منتشر کردن. با این گزارش ها ما قصد داشتیم که توجه رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری رو به این وضعیت نهاد کولبرها توی ایران جلب کنیم و همچنین درخواستی داشتیم از گزارشگر ویژه سازمان ملل در بررسی بیشتر نقص جدی مقامات ایران علیه کولبرها. موضوع دیگه‌ای که ما توی این گزارش ها تونستیم بررسی کنیم موضوعی بود که هیچ راهی هم برای کولبرها نیست که پس از زخمی شدنشون، پس از کشته شدنشون بتونن کمکی دریافت کنن از طرف حکومت یا دفاعی از خودشون بکنن حتی در مراجع قضایی.
خانم نقشبندی، دیدبان حقوق بشر در تحقیقاتش درباره وضعیت کولبرها مشخصا از چه منابع موثق و درستی استفاده کرده؟
ما مستقیما با 13 نفر مصاحبه کردیم که این 13 نفر کولبرها بودن یا از اعضای خانواده، اعضای نزدیک خانواده‌شون بودن که صحبت کردیم باهاشون. همچنین ما یک سری مدارک پزشکی و به هر حال قانونی از مدارکی از مال دادگاه‌ها بوده استفاده کردیم، بررسی کردیم. توی این مصاحبه‌ها و مدارکی که ما تونستیم بررسی کنیم مستقیماً متوجه شدیم که مقامات ایران مستقیماً به کولبرها شلیک کردن، اکثر مواقع بدون اینکه به اونها اصلا اخطاری بدن. خیلی وقتا کولبرها حتی باری نداشتن و بهشون شلیک شده. این شلیک ها باعث شده که توی این مواردی که ما صحبت کردیم کسانی رو داشتیم که قطع عضو شدن یا بینایشون رو از دست دادن یا آسیب های خیلی جدی دیدن، روحی، روانی، همچنین فیزیکی و یا کشته شدن. مورد دیگه هم مین هایی بود که توی مناطقی بود که کولبرها رفت آمد میکنن. خب ما میدونیم که خیلی از مین ها بازمانده های دوره جنگ ایران و عراق هست، ولی توی مصاحبه هایی که ما انجام دادیم کولبرها به این هم اشاره کردن که امکان داره که یک سری از این مین‌هایی باشن که به تازگی کاش شده باشن، چون که خب به هر حال از یک سری مسیرها رفت آمد میکردن که میشناختن و میگفتن که مین اونجا نبوده قبلا، ولی هفته بعدی که ما رفتیم مین گذاری شده منطقه و خب این خودش یک نقص جدی حقوق بشریه. مورد دیگه‌ای که ما توی این موارد بهشون رسیدیم مدارک دادگاهی بود که ارسال کرده بودن برای ما و ما بررسی کردیم و دیدیم که هیچ راهی برای دادرسی درست برای این کولبران وجود نداره.
خانم نقشبندی، دیدبان حقوق بشر از دولت جدید در ایران خواسته که به وضعیت کولبران و اقلیت‌های مرزنشین توجه بیشتری کنه. مشخصا به چه شیوه میشه حقوق اجتماعی و اقتصادی این گروه از جامعه ایران رو تأمین کرد؟
وضعیت کولبران مشکلی هستش که به طور کلی چه دولت‌های قبلی هم به مرتب اون اشاره شده، یعنی خود دولت میدونه که یک چنین مشکلی وجود داره و سعی هم کردن که راهکارهایی باش پیدا کنن، ولی هیچ کدومشون تا حالا فایده ای نداشته و راه به جایی نبرده. و جناب پزشکیان که رئیس جمهور منتخب هستن توی جریان تحقیقاتی خودشون اشاره کردن به این وضعیت، یعنی اگر صحبت‌های خودشون بیاریم که حتی این رو شرم آور میدونستن برای جوانان که برن مثلا برای یک لقمه نون کولبری کنن و اشاره میکردن که ما باید مرزی بسازیم که داد و ستد شکل بده و این دقیقاً چیزی که باید توجه توجه کنن. یعنی کولبری از جایی شروع میشه که وضعیت اقتصادی در مناطقی که مرزنشینی توی مناطق کوهستان‌ها هست واقعا وضعیت جالب نیست. ما با کسایی صحبت کردیم که اینها لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن و انقدر براشون کاری وجود نداره که ترجیح میدن برن کولبری انجام بدن. اینه که دولت جدید یکی از کارهایی که باید بکنه اینه که بتونه به لحاظ اقتصادی براشون راهکارهای دیگه ایجاد کنه که این افراد مجبور نشن برن کولبری انجام بدن. و بخش دیگه هم اینه که مطمئن بشن که به سمت اینها تیراندازی نمیشه. یعنی این کاربرد نیروی قهریه کشنده که خیلی بیش از حد توی این مناطق رو باید تموم کنن.
گفتگویی بود با ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در آمریکا. اما 3 روز پس از انتخاب محمد جواد ظریف به سمت رئیس شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14، لیستهایی با عنوان اعضای کارگروه‌های مختلف از جمله فرهنگ و ارشاد، نفت، محیط زیست، تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده. در میان اعضای کارگروه انتخاب وزیر فرهنگ در دولت 14 به وضوح اولویت با افرادی است که در دولت‌های اصلاح طلبان حضور داشتند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارجوبی علی مصلح، منتقد فرهنگی در ترکیه، رو جویا شده.
به نظرم از یک طرف کاملا قابل انتظار بود، به خاطر اینکه وقتی شما ترکیب کسانی که از آقای پزشکیان در انتخابات حمایت کردن رو وقتی بررسی بکنید نمیتونه به چیزی جز نزدیک به همین لیست برسه، به خاطر اینکه در طول این 14 گذشته جناحی که قبلا چپ خونده می شد و بعد اسمش شد اصلاح طلب یا خط امامی، یک سری چهره ها و عناصر فرهنگی شناسنامه دار داره. ما اینجا هم می بینیم حضورشون رو. مثلا آقای عموزاده خلیلی خب سالها چهره سرشناس فرهنگی نزدیک به جبهه مشارکت بوده، یا آقای سید آبادی همینطور. یا در حوزه سینما وقتی نگاه کنید آقای اسکرپور که از مدیران فارابی بود در دولت محمد خاتمی، خود آقای مسجد جامعی که وزیر آقای خاتمی بود، یا مثلا محمد مهدی حیدریان و محمد بهشتی رو اگر ببینیم، اینها کسانی بودن که اساسا این سینمای بعد از انقلاب رو راه اندازی کردن. آقای بهشتی در یکی از اون جلسات زنده ای که نامزدها می اومدن به عنوان مشاور فرهنگی با آقای پزشکیان اومد تو تلویزیون.
آقای مسلم، ما حتی میبینیم رئیس کمیته آقای علیرضا تابش هست که نسبت مشخصی با آقای محمد خاتمی داره.
آقای تابش نه تنها به هر حال خواهرزاده آقای خاتمیه، بلکه یک چیزی حدود 10 سال مدیر عامل بنیاد فارابی بود. اون 10 سالیه که بنیاد فارابی خیلی هم جایگاهش تضعیف شد اتفاقا. یعنی حد فاصل دولت احمدی نژاد تا دولت رئیسی، آقای تابش یکی از مهمترین چهره هایی بود که در حوزه سینما کار میکرد، برای اینکه بودجه بنیاد فارابی دستش بود به عنوان مدیر عامل. یا آقای حقشناس رو شما نگاه کنید، در اون دوره‌ای که شورای شهر تهران دست اصلاح طلب ها بود، رئیس کمیته فرهنگی بود. میخوام بهتون بگم که با وجود همه شعارهایی که داده شد که قرار است که اتفاقهای جدیدی بیفته و چهرهای جدیدی بیان و وزیر بشن و از این حرفا، بعید میدونم خروجی این تیم چیز متفاوتی از آب در بیاد. ضمن اینکه یک نکته رو بگم، وزارت ارشاد از اون وزارت خونه هاییه که معاوناش شاید مهمتر از شخص وزیر هستن. حتی اگر خروجی این کمیته‌ای که اعلام کردن مثلا یک چهره جدید باشه یا یه آدمی باشه که نوید یک چیزی بده، من بر اساس اطلاعاتی که وجود داره بعید میدونم مثلا رئیس سازمان سینمایی که معاون سینمایی میشه یا معاون فرهنگی یا معاون امور هنری چیزی فارغ از اون چیزی باشن که وقتی اصلاح طلب و سر کار بودن زمام امور به دست میگرفتن.
اما آقای مصلح، حوزه فرهنگ در ایران همیشه جزء پر واکنش ترین حوزه های جمهوری اسلامی بوده و همیشه کسانی بودند که محکوم کردن تصمیماتی رو که در این وزارتخونه اتفاق می افتاده یا حمایت می کردن از اون. به نظر می رسه که شما معتقدید که احتمالاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از این کارگروه خارج بشه نزدیک به جناح اصلاح طلب خواهد بود. در این صورت واکنش جناح محافظه‌کار نسبت به این انتخاب چه خواهد بود؟ به نظر شما یا حوزه فرهنگ ایران این بار می تونه با آرامش پذیرای یک وزیر ارشاد باشه؟
نه، قطعاً نمی تونه، به خاطر اینکه همونطور که گفتید هر وقت که جناح چپ یا اصلاح طلبان سر کاره جناح تندرو و محافظه‌کار که حالا الان به نظر میرسه چهره شاخصش رسیده به یکی از تندروترین سیاستمدارا، یعنی سعید جلیلی، حملات شدیدی میکنن به سیاست‌های وزارت ارشاد و ابزارهای متنوعی دارن برای خونسا کردن اقدامات وزارت ارشاد. یعنی ما الی ماشاءالله نهادهای فرهنگی خارج از دولت داریم که اغلبشون زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. اینها میتونن چوب لای چرخه وزارت ارشاد بذارن، میتونن حتی مجوزهای وزارت ارشاد رو نادیده بگیرن، یا میتونن به شکل مستقیم مانع از نمایش آثار هنری بشن حتی با وجود مجوزی که وزارت ارشاد صادر میکنه، چون جایگاه وزارت ارشاد کلا تضعیف شده. یک سمت اینه، سمت دیگه اینه که این فهرست و وزیری که ازشون میاد بیرون شاید دلخواه بخشی از فعالان صنفی در حوزه‌های مختلف مثل سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات باشن. ولی یه چیزی رو باید دقت کنیم، فضای هنر ایران بعد از اعتراضات 1401 کاملا وارد یک دوره رادیکال شد. اساسا دیگه این فضای رسمی به نظر من محلی از اعراب نداره. به نظرم هر کسی که وزیر بشه در این کابینه و معاوناش با چالش‌های چند برابر مواجهن، یعنی هم از سمت امثال جلیلی و غیره زیر فشارن و نهادهای وابسته به هسته سخت حکومت، هم از طرف هنرمندان که اساسا دیگه وزارت ارشاد و فضای رسمی رو به رسمیت نمی‌شناسن، به خصوص نسل جدید هنرمندان. ضمن اینکه فضای فرهنگ امنیتی هم شده بعد از اعتراضات 1401، و من بعید میدونم اینها بتونن یک سری مشکلاتی که برای چهره‌های سرشناس هنری به وجود اومده بود رو حل و فصل بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر ایران در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در استانهای غربی، شمالی و شمال غربی، سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی بیشتر در استانهای مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده. سعید جلیلی در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، لرستان، همدان و یزد با فاصله بسیار کمی از پزشکیان بالاتر قرار گرفته بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای ماخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000، یعنی 44% آرا، در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمر که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد، استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به آیین‌نامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابط جدیدی برای صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تعیین کرده ابراز نگرانی کرده است. این آیین‌نامه هنوز منتظر امضای رئیس جمهوریه و به اعتقاد خانه سینما تهدیدی برای آزادی بیان و تولیدات مستقل سینمای ایران به شمار میره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در پی انتشار آیین‌نامه جدید با سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه‌های مجازی، خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، این مصوبه جدید را تهدیدی برای سینمای ایران خوانده و نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به آن ابراز کرده است. مصوبه‌ای که خانه سینما برای پیشگیری از ابلاغ آن نوشته وظیفه خود می‌دانسته که پیش از امضای این مصوبه و تخریب و تضعیف شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت رئیس جمهوری نسبت به آن هشدار داده باشد. این مصوبه در 12 صفحه و 48 ماده بهمن 1402 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تصویب شد، اما حالا در انتظار امضای رئیس جمهور جدید است. در بخشی از نامه خانه سینما آمده است که جامعه اصناف سینمایی ایران برای چندمین بار از سال 87 تا کنون تکرار می کند که نگاه سقارت و محجوریت دولت مردان به سینماگران نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی است که در متن این مصوبه آمدانه و به غایت به چشم می خورد. بشنویم با هم نظر یک فیلمساز رو در تهران که به دلایل امنیتی صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است.
خلاصش رو بگویم، این مسئله یکی از آرزوهای این آقای خزائی و وزیر ارشاد و این تیم است که تایید این مصوبه را بگیرند. و جالبه که بدونید این ماجرا مال الان هم نیست، تقریبا یک سال و نیم پیش هم چنین جریانی پیش آمد که اعضای صنفی خیلی با آرامش و بدون سر و صدا این قضیه را حل کرد و خب به تعویق افتاد با تلاش‌ها و کارهایی که در خانه سینما از صنف خود ما انجام شد، ولی این آقایون به شدت پیگیرش هستند که این کار را انجام بدهند که تمام اختیارات دیگر تمام و کمال در خدمت و در ید قدرت رئیس سازمان سینمایی باشد که بتواند فرمان بدهد، امر بدهد و عملاً همه سینماگران را به کارمند خودش تبدیل کند.
او در ادامه تأکید کرد که آرزوی اینها جلوگیری از ساخت فیلم‌های مستقل است.
آرزوهای اینها این است که سیستم کارمندی درست کنند که فیلمساز یا رانت حاکمیتی داشته باشد، یعنی از خودشان باشد که فیلم بسازد یا رانتی داشته باشد از طرف صاحبان ثروت، یعنی بخش خصوصی که عمدتاً فیلمهایی که میبینید میسازند به اصطلاح فیلمهای سرگرم کننده. و خب این دوتا گروه نگرانی هم ندارند برای دریافت مجوز، ولی خب خارج از این حوزه هر کس بخواهد یک فیلم متفاوتی کار کند یا یک مقدار خلاف چارچوب بره، با این سیستم سریعاً جلوش گرفته میشه و محکمه و همه چیز هم در داخل خود ارشاد هم هست.
مصوبه جدید شامل بندهایی است که میتواند تولید و نمایش فیلم در ایران را به شدت محدود کند. یکی از بندهای مهم این مصوبه اختیارات گسترده‌ای را به رئیس سازمان سینمایی عطا میکند که در هر مرحله از تولید آن را متوقف کند، جلوی آن را بگیرد و بدون حکم دادگاه هنرمندان را ممنوع فعالیت کند. کامبیز نوروزی حقوقدان نیز به این خبر واکنش نشان داده و نوشته این موقعیت بسیار مهمی برای آقای پزشکیان است که این مصوبه هولناک و ضد آزادی را امضا نکند، چون سینما پادگان نیست و این مصوبه از حق اساسی آزادی بیان در سینما چیزی باقی نمی‌گذارد و چنان است که دولت می‌خواهد به خرج و زحمت دیگران برای خودش فیلم بسازد. تلاش برای تایید این مصوبه از سوی مقامات دولت 13 از جمله وزیر ارشاد در حالی است که در همین راستا چند روز پیش کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه خطاب به مسعود پزشکیان تاکید کردند که مدیریت جدید نباید اجازه دهد نهادهای امنیتی و موازی در سینما دخالت کنند و باید قاطعانه از آزادی اندیشه و عقیده در سینما دفاع کند. همه اینها در حالی است که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بسیاری از هنرمندان و اهالی سینما به دلیل حمایت از این جنبش به بهانه برداشتن روسری از سر و یا شرکت در تظاهرات یا انتشار مطالب اعتراضی در فضای مجازی به خاطر تفکر و نظرشان با نگاه‌های امنیتی بارها مورد تهدید قرار گرفتند، ممنوع کار، ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع فعالیت شدند یا بازجویی و بازداشت، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما دادستانی کل روسیه پخش یک رمان آخرالزمانی به نام موش را ممنوع اعلام کرد. دلیل چنین تصمیمی رو پیام‌های دروغین در مورد اعمال تروریستی در این رمان عنوان کردند. دادستان کل روسیه مدعی شده که خواندن این کتاب میتونه به سیستم حمل و نقل، بانک‌ها و زیرساخت‌های روسیه آسیب برسونه. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
دادستان کل روسیه خواستار ممنوعیت فروش یک رمان محبوب آخرالزمانی به نام موش شده است. این کتاب اثر ایوان فلیپوف درباره فرار یک موش آلوده از یک مؤسسه روسی است که تلاش می‌کند سرومی برای جاودانگی ولادیمیر پوتین بسازد. اما در نهایت مجموعه اتفاقاتی باعث روی دادن آخرالزمان در این رمان می شود. دادستان کل روسیه گفته است این رمان حاوی پیام‌های دروغین و همچنین اقدامات تروریستی است و نظم عمومی را در روسیه تهدید می کند. گئورگی اوروشادزه ناشر این کتاب گفته است که دفتر دادستانی روسیه به دنبال ممنوعیت فروش این کتاب در این کشور است. بر اساس اسکرین‌شاتی که دستور ممنوعیت دادستانی در آن منتشر شده، این نهاد دولتی روسیه گفته است که انتشار این رمان به جان و سلامت شهروندان آسیب می‌رساند و می‌تواند بر عملکرد زیرساخت‌های حیاتی، بانک‌ها و حمل و نقل در روسیه اثر بگذارد. ناشر این کتاب در یک پست کنایه‌آمیز در فیسبوک نوشته است که به عنوان یک فرد علاقه‌مند به ادبیات بسیار از این اتفاق خوشحال است، چرا که در هیچ کشوری به اندازه روسیه ادبیات چنین قدرتی ندارد که بانک‌ها را به خطر بیاندازد. فیلیپوف نویسنده این کتاب که در گرجستان زندگی می‌کند می‌گوید حتی پیش از درخواست دادستان فروش این کتاب از سایت اوزون که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین در روسیه است متوقف شده بود. فیلیپوف کانالی در تلگرام دارد و در آن علیه حمله پوتین به اوکراین می نویسد و حامیان جنگ را به تمسخر می گیرد. او یکی از چندین روزنامه‌نگاری بود که در ماه آوریل از سوی نهادهای امنیتی روسیه به عنوان عامل خارجی تعیین شد. گفته می شود که حامیان پوتین از مرگ افراد واقعی مانند مارگاریتا سیمونیان رئیس سازمان تبلیغات و همچنین میخائیلوویچ گوندیایف اسقف کلیسای ارتدوکس روسی ناراحت و خشمگین شدند. این رمان که سال گذشته منتشر شده تا کنون فروش بسیار خوبی داشته، اما حالا با دستور مقام‌های دولتی روسیه احتمالاً خوانندگان به سراغ نسخه‌های غیرقانونی این رمان خواهند رفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. شماره 20420-2211-2213 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.